اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. سخنگوی طالبان میگوید که شماری از شهروندان خارجی به شمول دو امریکایی در توقیف این گروه هستند. زبیح‌الله مجاهد این مطلب را در یک نوار صوتی که رادیوی ملی در کنترل طالبان امروز منتشر کرد بیان نموده است.
تعداد از شهروندان خارجی در افغانستان در توقیف به سر میبرند. در جمله دو تن از امریکایی ها هم هستند و علت گرفتاریشان تخلفات از قوانین افغانستان است.
اما مجاهد نگفت که این شهروندان خارجی کدام قوانین را نقض کردند. سخنگوی طالبان افزود که در مورد دو تبعی امریکایی با مقامهای آن کشور صحبت شده است. وزارت فواید عامه طالبان میگوید که شهرهای سالنگ بروی ترافیک صبح زود امروز یکشنبه در دوباره باز شد. سخنگوی این وزارت در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که با فروکش کردن طوفان، شهرها بر روی وسایط مسافربری از اهلو طرف و بر روی وسایط باربری از شمال و جنوب باز شده است. این شهرها بر اثر برفباری و طوفان شدید بر روی ترافیک شب گذشته مسدود شده بود. مقام ها می گویند که دو سرباز پاکستانی در حمله مسلحانه در بلوچستان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. با گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی، پلیس گوادر در بیانیه گفته است که حمله صبح امروز در ساحه بند انقره در 25 کیلومتری گوادر صورت گرفته است. مسئولیت حمله را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در نتیجه انفجار در شهر اعزاز در شمال سوریه دست کم 8 نفر اوایل امروز یکشنبه کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این نهاد مستقر در بریتانیا گفته است که یک موتر بمبگذاری شده در وسط یک بازار معروف در ولایت حلب منفجر شده است. این شهر در کنترل نیروهای طرفدار ترکیه است. مسئولیت انفجار را هیچ گروه هنوز نپذیرفته است. رای دهی در انتخابات شاروالی ها در 81 ولایت ترکیه صبح امروز یکشنبه 31 ماه مارس آغاز شد. مرکزهای رای دهی ساعت 5 عصر به وقت محلی باز خواهند بود. انتظار می رود که نتایج ابتدایی تا ساعت 10 امشب اعلام شود. شورای عالی انتخابات ترکیه گفته است که در این انتخابات حدود 11 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی هستند. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. گزارش اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد درباره تغییرات اقلیم، بارش شدید باران و برف در افغانستان باعث تلفات جانی، تخریب زمین‌های زراعتی و خانه‌های مسکونی و بسته شدن راه‌ها و سرک‌ها شده. آگاهان امور در این مورد آگاهی عامه برای مردم را خیلی مهم می‌دانند.
اول عام بسازن که هر درختی که اینو میزنن چقدر نقص به اقلیم میکنن.
اختلافات درونی بین رهبران طالبان، گزارشی از انستیتوت جنگ، اما طالبان این اختلافات را رد میکنن. در تحولات بین‌المللی میشنوید که امریکا طرح را برای عملیات بر شهر رفح در نوار غزه پیشنهاد کرده. جام رمضانی در افغانستان و اسرت بانوان ورزشکار افغان.
مدت 3 سال میشه متاسفانه از این سابقات ها دور هستیم و برای من خیلی سخت. ما واقعا به خاطرات خود دلداری میتیم.
اگر وقت یاری کرد از رویدادهای ورزشی هم برایتان داریم. روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته را در نیمه دوم ساعت میشنوید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:05 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 صبح تا اکنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و قاب پیکار میزبان این برنامه هستم. در نتیجه سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌های اخیر در برخی از ولایات افغانستان، تلفات جانی و خسارات زیاد مالی به مردم وارد شده است. حکومت طالبان تا به حال آمار و ارقام درباره تلفات جانی و خسارات مالی حوادث طبیعی اخیر در افغانستان را نشر نکرده است. جاوید فیضی جزئیات بیشتر می‌دهد.
باشندگان ولسوالی های للپور و مومندره ولایت ننگرهار در شرق افغانستان می گویند که در نتیجه سیلاب های اخیر در این ولایت صدها جریب زمین زراعتی و دهها خانه ویران شده و شماری از حیوانات نیز تلف شده است. رومان نادر، رئیس انجمن جوانان ولسوالی للپور، بر رادیو آزادی گفت:
په تعداد شاوخوا 60 کورونه چې هغه په مکمل ډول
حداقل 60 خانه در قریه های سربند و مرکز للپور تخریب شده است. نزدیک به 100 حیوان را در قریه های چکنور، رحمتی و ملاخیل آب با خود برده. حدود 200 جریب زمین از محصولات هندوانه و حدود 250 جریب زمین از محصولات گندم از بین رفته است.
کامل دول بانی تخریب شویدی.
او میگوید که تا اکنون هیچ کمک به سیلزدگان صورت نگرفته و باید هرچه زودتر به آنها رسیدگی شود. یک مقام امنیتی حکومت طالبان در ولسوالی للپور به شرط ذکر نشدن نامش در گزارش این ارقام را بر رادیو آزادی تایید کرد، اما گفت که به کس آسیب جانی نرسیده است. اما یک منبع دیگر در ولسوالی للپور بر رادیو آزادی گفت که سیلاب روز شنبه در منطقه چکنور 3 تن را با خود برده است که از سرنوشت آنها تا هنوز اطلاعی در دست نیست. در این حال کامران سمسور، یکی از خبرنگاران در منطقه، بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه ریزش بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب روز شنبه در مومندره 6 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند، دهها خانه فرو ریخته و صدها جریب زمین زراعتی در این منطقه ویران شده است. او همچنان گفت که در اثر زیاد شدن آب دریاها امروز یک دختر خردسال را آب برده است.
دغه شپږ نفر چې دی دغه پرون په مومندره لاندې
بود. این 6 نفر روز گذشته بر اثر فروریختن سقف 2 خانه در منطقه مومندره مجروح شدند. 3 تنی از آنان در اینجا تداوی شدند، اما 3 تن دیگر به مرکز صحت عامه ننگرهار منتقل شدند و تا کنون در آنجا هستند.
این در حال است که صدیق الله قریشی، عامر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار، دیروز در صحبت با رسانه ها کشته شدن 1 تن را بر اثر سیلاب ها تایید کرده است. از سوی دیگر دفتر امانگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد میگوید سیلاب در ولسوالی های مختلف ولایت فاریاب دست کم به 400 خانه آسیب رسانده و علاوه بر ویران شدن 1 پل، 1 مدرسه دولتی را نیز ویران کرده است. اوچا در گزارش جدیدش که ناوقت روز شنبه منتشر کرده نوشته است که در نتیجه بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب از 21 تا 27 ماه مارچ در شمال افغانستان 7 تن جان باختند. اوچا می افزاید بارندگی شدید در سراسر افغانستان در 29 و 30 مارچ بیش از 1500 جریب زمین زراعتی را ویران کرده و به بیش از 540 خانه و همچنین سایر زیرساخت های حیاتی در 7 ولایت از جمله 6 پل و 450 کیلومتر جاده خساره وارد کرده است. این اداره در گزارش خود نوشته که بیشترین خسارات به مردم در ولایات فاریاب، ننگرهار و دایکندی وارد شده است. جانان سایق، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، با پرسش رادیو آزادی درباره تلفات جانی و خسارات مالی ناشی از حوادث طبیعی اخیر پاسخ نداد. این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان گزارش داده است که شاهرای غور کابل به دلیل بارش برف سنگین برای رفت و آمد بسته شده است.
ساعت قبل عبدالله ایواد، کارشناس امور اقلیم و آب و همچنان بنیانگذار مرکز تحقیق و مطالعات افغانستان را با خود داشتین و از او درباره تغییرات اقلیم و سرازیر شدن سیلاب‌ها و بهاری‌ها در این موسم سال پرسیدیم. او گفت:
ما فکر میکنم اینجا دو فاکتور عمومی است. یکی است که کاربن امیشن یا تولید کاربن جهان که از توسط رسیده که حالا نه صرف در افغانستان بلکه در تمام جهان اگه شما ببینین ابزار اقلیمی تغییر کرده. مثلا در وقتی که باید باران نشده وقت باران میشه، در وقتی که باید افتاو نباشه وقت افتاو میباشه. موضوع دوم به ارتباط افغانستان ویسه که در 45 سال جنگی که ما شما در افغانستان داشتیم، درخت یا چیزایی که کمک میکنه که امو تغییر اقلیم و اصطلاحات حد نگاه کنه. فرض مثال ما شما در یک زمان 1976 در حدود 30,000 یخچال داشتیم. خود از تمام سال یعنی آب می و یک کنتریبیوتر یا یک عامل مهم از این بوده که امروز ما با یک کاتاستروف بزرگ اقلیمی گرفتار هستیم. این باران های مای حمل و مای هود بر ما هیچ فایده نمیکنه، از خاطر از اینکه این آب ها داخل افغانستان ذخیره نمیشن، چون سیلاب هاست که سرازیر میشه و مالک همسایشون ممکنه. متاسفانه که ما هیچ مکانیزمی به خاطر این نداریم و ما فقط ضرر از این رقم تغییر اقلیمی رو ما میبینیم، نه فایده‌ای.
دکتر صاحب، با مجرد که آب سرازیر میشه خسارات بسیار شدید به مردم میرسه و مردم چی زمینایش هست، چی مواشیش هست، چی تلفات جانیست، حکومت ها باید چی کنن یا حکومت طالب ها باید چی کنن و مردم باید چی تدابیر را بگیرن؟
میره خو امی سالهای سال است که مرکز تحقیق و مطالعات افغانستان نوین ما همیشه بگویده و اگه حکومت قبلی بود به اونا گفتیم به اینا خو خیر مانا دسترسی نداریم که برشان بگویم، منتها از طریق شما امکان داره که این رو برشان بگویم که در قدم اول اینا کوشش کنن که آگاهی عامه را بلند ببرن. اگه او در قرا و قصبات هست، اگه در شهر هاست، اگه در جایی که صحب العبور هست، اول عام بسازن که هر درختی که اینو میزنن چقدر نقص به اقلیم میکنن. آگاهی عامه قدم اول است که باید دولت مکلف است که بر مردم بفهمونه که جنگل زدن جنگلات و درخت ها اینی نقصه را داره و ایشاندن نهال اینی فایده داره. ضمناً دولت مکلف است که یک قسمت از مسئولیت به دوش خود بگیره و هم به ارتباط غرس درخت و همچنان به رساندن آب و به ثمر رساندن از اونا، یعنی با اونا درخت ها خودکفا شد که ریشه‌ی اونا به جای برسه که اونا خودشان بتونه که از آبای زیرزمینی تغذیه کنه. طرف قضیه دیگه ای که من نمی‌فهمم دولت فعلی اجازه یا توانایی زیری داره که اینا به اصطلاح امی سی تو امیشن که به اصطلاح افغانستان تولید نمیکنه. دیگه ممالک هر کدام از اینا به اندازه کافی کاربن تولید میکنه، اما دولت افغانستان تولید نمیکنه. زمانی که دولت جمهوریت بود ما پیشنهاد دادیم که ما در کاربن ما صفر هستیم، ما هیچ تولید کاربن ما صفر است. ما میخوایم که امی کوته کاربن تولید صفر خوده ما سر یکی از مملکتایی که مثلا ژاپن یا مملکتی که تولید زیاد داره، تولید کاربن زیاد داره که او حق فرض مثال 2 گیگاتون حق داره، او 3.5 گیگاتون فرض مثال تولید میکنه، ما می حق کوتی خود بالای از اونا میفروشیم. اون از اونا بالمقابل مثلا ماشینای سولار میگیریم که ما بتونیم آب داشته باشیم، در سر کوه بتونیم درختارات آب بتیم، ما بتونیم که غرس درخت بکنیم. امکانات مکانیزم امی تکنولوژی جدید ما داشته باشیم که ما بتونیم که جلوگیری از کاتاستروف اقلیمی ما داشته باشیم. من نمی‌فهمم که دولت سرپرست اجازه زیر داره که اونا با ممالک مختلف برای این دیل بکنه یعنی.
عبدالله هیواد، کارشناس امور اقلیم و آب و همچنان بنیانگذار مرکز تحقیق و مطالعات افغانستان بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. حکومت طالبان گزارش اخیر انستیتوت مطالعات جنگ را درباره اختلافات درونی و نافرمانی از فرمانهای رهبر طالبان را رد می کند. در این گزارش آمده که رهبران طالبان در پای تحکیم قدرت در قندهار است، رهبر طالبان در پای تحکیم قدرت در قندهار است و در کنار انتقال بخشی از کابینه به این ولایت در حال ایجاد یک نیروی امنیتی وفادار با تعداد 40,000 نفری برای خود می باشد. این در حال است که برخی آگاهان سیاسی می گویند که این اختلافات آینده حکومتداری طالبان را به مشکل مواجه می سازد. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
حکومت طالبان گزارش اخیر انستیتوت مطالعات جنگ را که به تنش‌ها و اختلافات میان مقام‌های رهبری طالبان اشاره کرده رد کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه‌ها از جمله بی بی سی گفته است که یافته‌های این گزارش را تایید نمی‌کند. انستیتوت مطالعات جنگ روز جمعه 29 مارچ در گزارش به حکومتداری طالبان در افغانستان پرداخته است. در این گزارش آمده است که میان ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان و مقام‌های رهبری حکومت طالبان از جمله سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، ملا یعقوب سرپرست وزارت دفاع و ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان تنش و اختلاف نظر وجود دارد. در این گزارش آمده است که مقامات طالبان در برخی سخنرانی‌هایشان فرمان‌های رهبرشان را مورد انتقاد قرار دادند که اکثریت آن در مورد تحصیل دختران و اداره حکومت بوده است. این گزارش به گونه‌ای نمونه از انتقاد سراج الدین حقانی به ملا هبت الله خانزاده یادآور شده که او در سخنرانی اواسط فوریه 2023 خود از انحصار قدرت، ناتوانی در رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان و نقض حقوقشان انتقاد کرد. پس از آن نیز ملا عبدالغنی برادر و ملا یعقوب نیز انتقادات مشابه را مطرح کردند. اما در آن زمان ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هر گونه انتقاد را محکوم کرد و افزود که همه باید از رهبر اطاعت کنند. این گزارش افزوده که تصمیم رهبر طالبان برای ایجاد یک سیستم حکومتی موازی در کندهار و تغییر تصمیم گیری از رهبران طالبان در کابل منجر به انتقاد عمومی از سوی سراج الدین حقانی و ملا یعقوب در اوایل سال 2023 شد. این انستیتوت در گزارش خود افزوده که ملا هبت الله خانزاده در تلاش است تا قدرت خود را در ساختار حکومت بیشتر سازد و این به اختلافات درونی و مخالفت ها می افزاید و بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی تاثیر می گذارد. این گزارش به موضوع ایجاد یک نیروی امنیتی 40,000 نفری وفادار به هبت الله در کندهار اشاره کرده که به معنی بی‌اعتمادی در درون حکومت طالبان است. گزارش افزوده که طالبان پناهگاه امنی برای گروه‌های سلفی جهادی فراهم می‌کند و توان کنترل آن را ندارد و این گروه‌ها قدرت می‌گیرد. این گزارش افزوده که طالبان همزمان با رشد گروه‌های چون شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی و داعش در افغانستان نخواهند توانست که با این گروه مبارزه کنند. این گزارش همچنان به بدتر شدن اوضاع اقتصادی به دنبال سیاست‌های طالبان اشاره کرده است که رشد اقتصادی از سال 2021 بدین سو کاهش یافته و حدود 60-70% از مردم افغانستان با مشکل وعده‌های غذایی‌شان را تهیه میکنند. با بیان این گزارش طالبان هر گونه تظاهرات انتقاد و صداهای مخالف را سرکوب میکنند و فعالان جامعه مدنی، زنان و خبرنگاران را زندانی و شکنجه میکنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر پرسش های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که متحد به تامین تمامی حقوق شهروندان افغانستان از جمله آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی هستند. اما محمد اسحاق اطمر آگاه سیاسی درباره یافته های این گزارش میگوید:
یقیناً چنین مشکلات میتونه حکومت طالبان را مشکلاتش زیاد بکنه، مسائل اقتصادی را بیشتر تضعیف بکنه، خود حکومت داری طالبان را با مشکل مواجه بسازه. اما در مجموع تا امروز تمام اختلافات به صورت علنی و آشکار ظاهر نشده و یک مسئله داخلی و درونی خود طالبان شمرده میشه.
سمی یوسفزای دیگر آگاه سیاسی اختلافات طالبان را زیاد جدی نمی‌داند، اما درباره نقص فرمان‌های رهبر طالبان بر رادیو آزادی گفت:
چند دفعه رهبری عمومی طالبان تاکید کرده بودند که باید طالبان و رهبرای طالبان و افراد طالبان از زن دوم و سوم خودداری کند یا از افرادی که فامیلشان باشه در همان وزارت وظیفه نداشته باشد، لیکن این تاکید بعضی وقت استثنایی می شود. در بعضی موارد تا طالبان هم نمی تواند این حکم شیخ هیبت الله را عملی کند.
اینستیتوت مطالعات جنگ درباره در قدرت ماندن یا نماندن هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان سه سناریو را پیش بینی کرده است که در سناریوی اول اخوندزاده رهبر طالبان باقی میماند و کنترل بر حکومت طالبان را افزایش میدهد، زیرا بر اساس گزارش این اینستیتوت اخوندزاده تاکنون توانستن نارضایتی در جنبش طالبان را سرکوب کند. در سناریوی دوم گفته شده که با توجه به برخی سیاست رهبر طالبان از جمله فرمان ممنوعیت کشت کوکنار، کنترل او بر حکومت طالبان به مرور زمان ضعیف خواهد شد. و در سناریوی سوم هم پیش بینی شده که اخوندزاده با رهبر جدید طالبان جایگزین می شود و این جایگزینی بدون شکست جنبش طالبان مستلزم همکاری میان رهبران ارشد طالبان از جمله عبدالغنی برادر، محمد یعقوب و سراج الدین حقانی است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در ادامه تلاش ها برای برقراری آتش‌بس در غزه، یک رسانه دولتی اسرائیل گزارش داده که لوید ریسیز اردوی ایالات متحده طرحی را به هدف عملیات نظامی اسرائیل در رفح به لوید ریسیز این کشور یعنی اسرائیل پیشنهاد کرده است. ستار فروغ بیشتر گزارش می دهد.
با گزارش رادیوی دولتی اسرائیل، جنرال چارلز براون، لوید ریسیز اردوی ایالات متحده، ضمن ارائه طرح برای عملیات نظامی اسرائیل در رفح و هرز هالوی، لوید ریسیز اسرائیل گفته است که ایالات متحده نمی‌خواهد شاهد تلفات هزاران غیر نظامی در رفح باشد. شهر رفح در جنوب اسرائیل موقعیت دارد، جایی که بیش از 1,300,000 فلسطینی پناه گرفتند. استفاده از وسایل پیشرفته برای کنترل مرز غزه با مصر تا از قاچاق اسلحه به غزه جلوگیری شود بخشی از طرح پیشنهادی گفته شده است. ایالات متحده همچنان پیشنهاد کرده است که رفح از بقیه نوار غزه منزوی شود و اردوی اسرائیل بر اساس اطلاعات استخباراتی عملیات هدفمند را در مناطق مشخص اجرا کند. در گزارش رادیوی دولتی اسرائیل آمده که ایالات متحده در این باره که اسرائیل طرح برای غزه پس از جنگ آماده نکرده ابراز تأسف کرده است. در گزارش همچنان گفته شده است که لوید ریسیزان ایالات متحده و اسرائیل هفته گذشته در جریان سفر وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن درباره این پیشنهاد گفتگو کردند. تصمیم اسرائیل برای حمله احتمالی بر رفح با نگرانی شدید ایالات متحده روبرو شده است. اسرائیل استدلال می‌کند که اعضای گروه تندروی حماس و برخی رهبران ارشدش خود را در رفح پنهان کردند، اما ایالات متحده و اتحادیه اروپا که حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند می‌گویند که حمله به رفح باعث فاجعه انسانی خواهد شد. با وجود این نگرانی ها، برخی از رسانه های غربی گزارش دادند که ایالات متحده درباره فراهم کردن میلیاردها دلار اسلحه به اسرائیل تصمیم گرفته است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در هفته های اخیر از اقدامات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل انتقاد کرده و گفته بود که به باورش روی کرده نتانیاهو در جنگ علیه گروه تندروی حماس در غزه بیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن صدمه می زند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. حال زبی شهزاد از رویدادهای ورزشی گزارش می دهد.
سلام همکار عزیز، ملی پوشان فوتسال افغانستان در برابر میانمار در مسابقه دوم دوستانه با نتیجه 4-2 امروز مغلوب شدند. این مسابقه در میانمار برگزار شده بود که هدف از راه اندازی این مسابقه آمادگی تیم‌ها برای جام ملت‌های فوتسال آسیا است که تا تقریبا دو هفته دیگه به میزبانی تایلند با اشتراک 16 تیم برتر آسیا برگزار خواهد شد. البته در مسابقه نخست دوستانه افغانستان با نتیجه 6-1 برنده شده بود. خبر دیگر از مبارزات آزاد است که زکی محسن، ورزشکار افغان مقیم ایالات متحده آمریکا در شهر مریلند، تانست که حریف آمریکاییش در ثانیه‌های نخست مسابقه با ضربه گراد راست مستقیم ناک‌اوت بکنه و تونست به این موفقیت دست پیدا بکنه. حریفش 5 پیروزی در آماتور داشت و همچنان 1 پیروزی در حرفه‌ای از خود به ثبت رسانده بود. همچنان باز محمد مبارز ورزشکار مبارزات آزاد افغان مقیم تایلند تا لحظات دیگه وارد قفس مبارزه خواهد شد و در برابر حریف فرانسویش وارد رقابت خواهد شد که مبارز تا به حال 11 پیروزی داره و همچنان 6 باخت در کارنامه‌اش به ثبت رسانده.
زبی شهزاد همکار ورزشی ما بود. در حالی که کمیته ملی المپیک افغانستان از راه اندازی مسابقات جام رمضانی در رشته های مختلف در مرکز و چندین ولایت خبر می دهد، اما شماری از ورزشکاران زن می گویند که برای 3 سال از تمرینات ورزشی به ویژه شرکت در مسابقات در چنین مسابقات محرومند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
راه اندازی مسابقات جام رمضانی در کابل و شماری از ولایت‌های افغانستان. مسئولان کمیته ملی المپیک افغانستان میگویند مسابقات جام رمضانی به هدف ایجاد مصروفیت سالم و فراهم شدن زمینه تمرینات ورزشی برای ورزشکاران در رمضان راه اندازی شده است. عطل مشوانه رئیس نشرات این کمیته به رادیو آزادی گفت:
امسال هم ما مثل سالهای گذشته در ولایت مختلف در رشته مختلف ورزشی جمعهای رمضانی داریم. در بعض ولایت ها در وقتهای مختلف شروع شده و تا حال ادامه دارد. مثلا در ولایت خوست شروع شده، همچنان در ولایت نگرهار، در ولایت غزنی، پروان، پکتیکا، هلمند و همچنان در ولایت مختلف دیگر هم به مناسبت ماه رمضان در رشته مختلف ورزشی تورنمنت‌های ورزشی شروع شده.
او افزود که این مسابقات در رشته های فوتبال، والیبال، کبدی، کرکت، فوتسال و رشته های مختلف دیگر آغاز شده و ادامه دارد. بشیر ترکی سرمربی تیم تکواندو افغانستان نیز می گوید که فدراسیون تکواندو مسابقات جام رمضانی را در مرکز و ولایت راه اندازی کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
امسال هم فدراسیون ملی تکواندو افغانستان این مسابقات برگزار کرد. در این رویداد از ولایت مختلف اشتراک داشتند، ولایت کاپیسا، پروان، کندوز، ولایت کابل. در حدود 100 ورزشکار در 2 کاتگوری سنی با هم رقابت کردند. ما همیشه این مسابقات برگزار میکنیم.
اما شمار از ورزشکاران دختر که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از تمرینات و رقابت‌های ورزشی محروم شدند، میگویند 3 سال می‌شود که از تمرینات ورزشی و شرکت در مسابقات چون جام‌های رمضانی به دور ماندند. آرزو احمدی از تیم ملی جوجیتسو که پس از حاکمیت طالبان و متوقف شدن ورزش دختران در افغانستان کشور را ترک کرده و به پاکستان مهاجر شده است، در مورد شرکت در جام‌های رمضانی گفت:
ما در زمان جمهوریت مسابقات‌های جام رمضانی داشتیم. بیشترین ورزشکاران شرکت می‌کردند و تقریبا مدت 3 سال میشه متأسفانه از این مسابقات‌ها دور هستیم و برای من خیلی سخت تمام میشه و هر روزی که به چنین مناسبت‌ها میآیه ما واقعا با خاطرات خود دلداری می‌کنیم.
روینا یکی از ورزشکاران زن در افغانستان میگوید انجام تمرینات ورزشی در ماه رمضان برای صحت و رفع استرسشان مفید تمام میشد. او درباره تمرینات ورزشیش در رمضان به رادیو آزادی گفت:
ورزش کردن در رمضان تاثیرات بر بدن ما بسیار زیاد داشت. یکی از تاثیراتشی بود که همی باعث چربی سوزی بود، کاهش استرس در بدن و افزایش قدرت یادگیری و بالا بردن توانایی های جسمانی و ذهنی در بدن ما می شد و در رمضان ما مدت 1.5 ساعت تمرین می کردیم و خواست ما از حکومت است که زنان را هم اجازه بدن که به فعالیت های ورزشی خود را ادامه بدن.
او گفت که به دور ماندن از ورزش برایش دشوار است و این مسئله بالای روح و روانش تاثیر منفی گذاشته است. عطل مشوانه رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان با پرسش های رادیو آزادی درباره رفع محدودیت ورزش زنان ورزشکار و شرکتشان در مسابقات پاسخ نداد. جام های رمضانی در حال در افغانستان برگزار می شود که شما را از ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی پیش از این از نبود امکانات و حمایت های لازم از سوی حکومت طالبان شکایت کرده بودند. در کنار این دختران ورزشکار بارها خواهان رفع ممنوعیت ورزششان و شرکت در مسابقات داخلی و خارجی از سوی حکومت طالبان شدند، اما با گذشت نزدیک به 3 سال از حکومت طالبان در افغانستان تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اینجا رادیو آزادی است. همونطور که گفتیم رادیو آزادی را برای 24 ساعت روی امواج متوسط و کوتاه میشنوید. ساعت درست 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه روز هفتم آماده پخش است، اما پیش از آن خلاصه چند خبر. سخنگوی طالبان میگوید که شماری از شهروندان خارجی به شمول 2 آمریکایی در توقیف این گروهند. ذبیح الله مجاهد این مطلب را در یک نوار صوتی که رادیوی ملی در کنترل طالبان امروز منتشر کرد بیان نموده است. اما مجاهد نگفت که این شهروندان خارجی کدام قوانین را نقض کردند. وزارت فواید عامه طالبان میگوید که شهرهای سالنگ بر روی ترافیک صبح زود امروز یکشنبه در دوباره باز شد. سخنگوی این وزارت در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که با فروکش کردن طوفان، شهرها بر روی وسایط مسافربری از هر دو طرف و بر روی وسایط باربری از شمال و جنوب باز شده است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که در نتیجه انفجار در شهر اعزاز در شمال سوریه دست کم 8 نفر اوایل امروز یکشنبه کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. این نهاد مستقر در بریتانیا گفته است که یک موتر بمگذاری شده در وسط یک بازار معروف در ولایت حلب منفجر شده است. این شهر در کنترل نیروهای طرفدار ترکیه است. مسئولیت انفجار را هیچ گروه هنوز نپذیرفته است. رایدهی در انتخابات شاروالی ها در 81 ولایت ترکیه صبح امروز یکشنبه 31 ماه مارس آغاز شد. مرکزهای رایدهی ساعت 4 و 5 عصر به وقت محلی باز خواهند بود. انتظار می رود که نتایج ابتدایی تا ساعت 10 امشب اعلام شود. شورای عالی انتخابات ترکیه گفته است که در این انتخابات حدود 11 میلیون نفر واجد شرایط رایگی هستند.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د تیرې اونۍ له مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو سره یو وار بیا دوم ورځې کوربه یم. دا اونۍ خبرېږي چې استرالوي او برېټانوي ساینس پوهانو د لمریز برېښنا حیرانوونکې او انقلابي تختې جوړې کړې. له داسې موټرو مو هم خبروم چې هم په ځمکه ځغلي او هم له ځمکې هوا ته الوځي. د خلیفہ دین محمد په ورستیو څرګندونو د مفتی شاکر رد او نیوکونه هم خبرېږي. او لدی هم خبرېږي چې تورخم کې پنډیانو د طالبانو په ضد لاجون کړي او پاکستانی مامورینو بیا له افغانانو د اخیستي رشوت په پیسو سره وهلي دي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سره ټکی. داعش او سیمه کې د ترهې خبره کړې څپه. د مسکو او کندهار له بریدونو وروسته ترکانو 120 کسان داعش سره د اړیکو په تور نیولي. امریکا افغانستان ته اندېښمنه شوې ده.
اگرچې د طالبان حکومت دا خبره په زلو کړی چې موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان د خاورې نه په نورو هیوادونو باندې برید وکړي، لیکن د دغه ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې دا یو واقعیت دی او دا د سیمې دپاره او د نورو نړۍ دپاره د اندېښنې یو خبر دی
لکه څنګه چې طالبان د امریکا سره د دوه د تړون په چوکاټ کې د ترهګر ډلو یا د داعش د ځپلو یو غلري یو د همکاری چاپریال لري یا یو تعهد لري، دغه سې د سیمې هوادونه هم له طالبانو نه د ورته یوې همکاری یا تعهد هغه ضرورت ویني.
د طالبانو د مشر توند خو رسنیو پاکه شوی وینا طالبانو لخپل رسنیو هغه وینا پاکه کړی چې
به روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه از اظهارات تازه پخش شده رهبر طالبان در مورد سنگسار زنان و واکنش ها به آن
دا به توای چې دا د شذو د حقوق پایمال کېدل چې په دبر وله سبب مرد جنا حد تطبیق او عام محضر کې پر شتي په دبر باندې مولو رجم کوو بیا
کشته شدن 137 تن در حملات به یک کنسرت در پایتخت روسیه و نگرانی اروپا و آمریکا از داعش خراسان و حضور و پایگاه های آن در افغانستان میگوییم و از شانس صعود تیم ملی فوتبال افغانستان و جام ملت های آسیا و صحبت های فرشته سما را در مورد این آهنگ میشنویم.
این نوای آسمانی با کی بویم کرنگانی راز عشق جاویدان.
سلام، با امیدیم که هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با یک برنامه دیگر از مرور بر اتفاقات مهم هفته با شما. هبت الله خونزاده رهبر طالبان در یک نوار صوتی منصوب به او گفته است که طالبان مجازات سنگسار و دره زدن بر زنان را در محضر عام عملی خواهند کرد. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان این نوار صوتی را روز یکشنبه 5 حمل در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده، اما مشخص نساخته که رهبر طالبان این اظهارات را چه وقت و در کجا ابراز کرده است.
ما ودی ټول مالم غربانو تمل دا وای شل خاله در سره جنگی دلی یو شل خاله بنور در سره جنگی روبل کې زغ جا دا پردا غځه باندې اخلاص نه ده مون په دې مزک کی دا الله دین را ولو شریعت را ولو دا پردا باندې نه اخلاص سره چې موږ رالو بس کابل مونی وی په ولایتو کې کښنه ستو په چوکي کې بنا ستو تور شنه بخرو خبر ختم نہ نہ اس مل عمل شریعت را بولو مرد اللہ حدود نہ تزو دا بتوائے چ دا شذو د حقوق کو پایمال کے دل جسے پٹ پر ولے سبب مرد جنا حد تطبیق او عام محضر کے پر شتی پٹ پر بانی مول رجم کو بیا سبب مرد اللہ حدود نہ تزو پر درو بانی بوال کو عام محضر کی دا ټول ساده دیموکراسي خلاف دی پر جهار یو بستا مقابله روانه تم د انسانیت ته نجات چاوګری زهم د انسانیت ته نجات چاوګری زه د الله په نمائندګي کوم چې د شیطان په نمائندګي کوي الله ان حزب الله هو من غالبون دا د الله حزب غالب حیوان په حزب باندې استعمال کا د سجده د پاره د حیوان او د انسان فرق مه کوه دا ستا حقوق دي نن بدا غربانو چې حقوق وسوځو تور کړی دي دغه حقوق نن غواړي دا د شوه حقوق دي دا بشر دوسته ده چې غرب غواړي د غرب خلاف به علما مقابله کوي دا د دې د دیموکراسي خلاف به علما مقابله کوي دا نن علما و چې د دې دیموکراسي په مزه نه نيسته دا نن علما و چې نن دې دوسته د غرب د بیړی ور غرب کړه دا مجاهدینو چې پرون قربانی ور کړی دي نن هم قربانی تر وانه.
او در این نوار صوتی که برخی مقام های حکومت طالبانان را روز شنبه در صفحات اجتماعیشان منتشر کردند همچنین گفته است که 20 سال در برابر غرب جنگیدند و 20 سال دیگر هم خواهند جنگید و کارشان در اینجا تمام نشده است. این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان چندین بار متهمان به جرایم اخلاقی و قتل را در محضر عام و بر اساس فیصله محاکمشان دره زدند و به گفته خودشان حکم قصاص را تطبیق کردند. در میان کسانی که در ملای عام دره زده شدند زنان نیز شامل بودند، اما اقدامات طالبان چقدر برابر با شریعت اسلامی است؟
اسلام به کرامت انسانی احترام قائل است، به شخصیت انسانها، به آبروی انسانها احترام قائل است و اجرای حدود طبق قرآن آنقدر سخت است که هیچ کس او را اجرا نمیتونه و در ضمن برای اجرای حدود باید حاکم عادل باشد که بتونه احکام اسلام اجرا بکنه. حاکم که عادل نباشه و قاضی که عادل نباشه و این اصلا منسوخ است، بخصوص در مورد طالبان که هم شخصیت تک تک افرادی که در این گروه شامل است برای همه مشخص است و همین که ملت افغانستان میفهمند که اینا تا چه حد واقعا عادل هستن و تا چه حد حقوق مردم واقعا رعایت میکنن و چقدر خون مردم به گردن ایناست و اینا به چه قیمتی اماراتی که خودشان ادعا میکنن و گرفتن و اینا غیر ای که به مردم توهین میکنن، تحقیر میکنن و به نام اسلام مردم مجازات میکنن. ما به عنوان یک زن مسلمان میگم که ضرباتی را که طالبان به اسلام زدن، مطمئن باشین که هیچ دشمن اسلام به اسلام زدن نتانسته بود تا حال. و همچنان شرایط رجم و حدود در اسلام آنقدر سخت است، شرایط اثباتش، که هیچ کس نمیتونه او را اجرا بکنه. در صدر اسلام هم ما به یقین نداریم موردی را که رجم اجرا شده باشه حتی در زمان خود رسول الله.
این اقدامات طالبان با واکنش ها و انتقادهای گسترده جهانی نیز همراه بود. نهادهای بین المللی حقوق بشر نیز فیصله های محاکم طالبان را زیر سوال برده و خواهان توقف فوری مجازات اعدام شدند و اجرای مجازات علیه زنان در محضر عام را خلاف حقوق بشری و ارزش های اسلامی و فرهنگی خواندند. اما حکومت طالبان همواره از این تصمیمات خود دفاع کرده و مدعی است که حدود شریعت را جاری می سازد و رفتار آنها مطابق به شریعت اسلامی است. طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان، مکاتب بالاتر از صنف ششم را بر روی دختران بستند و آنها را از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان همچنین زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کردند و بر سفر بدون محرم زنان در مسیرهای طولانی نیز محدودیت وضع کردند. سازمان ملل متحد اظهارات اخیر ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان مبنی بر تطبیق مجازات سنگسار و شلاق بر زنان را بسیار ناامید کننده خوانده است. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی این سازمان، روز دوشنبه این هفته در یک نشست خبری با خبرنگاران این اظهارات را ناراحت کننده خواند و افزود آنها به تلاش‌هایشان برای تساوی حقوق زنان در افغانستان ادامه می‌دهند. این اظهارات ملا هبت الله واکنش‌های بسیاری از مردم و نهادهای حقوق بشری را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. نهادهای مختلف حامی حقوق بشر و فعالان حقوق زنان این پیام ملا هبت الله را زنگ خطر برای عدم تطبیق حقوق بشر به ویژه حقوق دختران و زنان در افغانستان خواندند.
کلیپ صوتی منصوب به ملا هبت الله که در اواخر دست به دست میشه در واقع یک یادآور دوباره از دیدگاه رهبری مرکزی طالب است. دیدگاه رهبری مرکزی طالبا در مورد افغانستان و آینده افغانستان دارن یک دید کاملا ایدئولوژیک است. اونا میخوان افغانستان و جامعه افغانستان تغییر بدن تا با او دیدگاه که با یک تعبیر بسیار خاص و سختگیرانه از اسلام مبتنی است با مو همسو شد. در این دیدگاه و در این نوع حکومتداری هیچ جای برای ارائه خدمات برای مردم یا تضمین آینده مردم، تضمین رفاه کشور نیست. به این دلیل مهم نیست که دنیا در مورد افغانستان و حاکمای افغانستان چی فکر میکنه. در این دیدگاه بسیار نگران کننده است به خاطر که هزینه اصلی زیر مردم عادی افغانستان میپردازن. فقر دوام خواهد کرد متاسفانه. ما شاهد امیالم شاهد مجازات ظالمانه و برحمانه در ملای عام هستیم. امی روند دوام میکنه بر اساس دیدگاه. نه تنها این موارد دوام میکنه، موارد نقص حقوق بشری زنا که جدیدترین موارد نقص حقوق بشری در افغانستان است، محرومیت زنا از آموزش از کار، بلکه طالبان تلاش دارن که یک لشکر از طرفدارای خود با استفاده از منابع مردمی و منابع دولتی تربیت کنن، یعنی مالی مردم به جای اینکه صرف مکاتب و صرف سرک و صرف کلینیک و صرف ارائه خدمات برای مردم شه، بیشتر میره در قسمت از اینکه مدارس تمویل شن، مدارسی که مردم با دیدگاه طالبانی آموزش میتن و نیروهای نظامی طالبان تقویت شه، به خاطر که هیچ کس جرأت مبارزه در برابر طالبان نداشته باشن و اینا امو انحصار نیروی نظامی رم داشته باشن، انحصار زمینه اجتماعی و زمینه فکری رم داشته باشن و خود انحصارگر مطلق دین و عقاید دینی مردم هم بسازن. یک دیدگاه بسیار نگران کننده است، ترسناک است، به خاطر کواقبش تنها برای فقر و بدبختی مردم افغانستان و برای بیسوادی گسترده زنای افغانستانی، بلکه برای منطقه و دنیا میتواند با مرور زمان خطر ایجاد کنه، خطرات امنیتی ایجاد کنه. و این کلیپ فقط یک یادآور دیگه از دیدگاه است که طالبان دارن و اونایی که به این باور هستن که طالبان در واقع فقط یک کم مذهبی تر از دیگر ها هستن، از دیگر مردمایی که در منطقه حکومت میکنن، این نشان میده که اشتباه است. طالبان واقعا یک دیدگاه بسیار مشخص دارن که مبتنی نه تنها بر مذهب بلکه بر دوام حاکمیت سرکوبگرانی خودشان است.
اما با این همه، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان، آنها تا اکنون 4 نفر را به اتهام قتل اعدام کردند و از آن به عنوان تطبیق حد قصاص نام بردند.
روز جمعه هفته که گذشت، سوم حمل بر سر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک تالار کنسر در شمال مسکو و سپس آتش زدن این تالار، 137 نفر کشته شد و 154 نفر دیگر نیز مجروح شدند. گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت و ایالات متحده آمریکا نیز گفت شواهد نشان از صحت این ادعا دارد. قصر کرملین همچنان از اظهار نظر درباره شواهد فزاینده مبنی بر اینکه شاخه داعش مستقر در افغانستان معروف به داعش خراسان ترتیب دهنده حمله به تالار کنسلت در حومه مسکو باشد خودداری کرده است. محکمه در مسکو شامگاه یکشنبه با صدور حکم 4 مظنون متهم به اقدامات تروریستی در ارتباط با حمله به سالون کنسلت در حومه پایتخت روسیه را برای مدت 2 ماه به بازداشت موقت فرستاد. محکمه اسامی این 4 نفر را محمد صابر فیضوف، مراد علی رجب علیزاده، فریدون شمس‌الدین و دلیرجان میرزایف شهروندان تاجیکستان اعلام کرده است. مقام های روسی گفتند که 11 نفر در ارتباط با حمله روز جمعه به تالار کنسرت، از جمله 4 مرد مظنون به انجام این حمله بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که حمله تروریستی مرتبار در یک سالن کنسرت در حومه شهر مسکو توسط اسلامگرایان تندرو انجام شده است.
می‌دانیم که این جنایت به دست اسلامگرایان رادیکال پیروان ایدئولوژی که خود جهان اسلام قرنها با آن مبارزه کرده است انجام شده است. همچنین می‌بینیم که در ایالات متحده از طریق کانال‌های مختلف سعی می‌کنند ماهواره‌های خود و سایر کشورهای جهان را متقاعد کنند که طبق معلومات اطلاعاتی آنها ظاهراً هیچ اثر از دخالت کیف در حمله تروریستی مسکو وجود ندارد. این حمله خونین توسط پیروان اسلام اعضای سازمان داعش ممنوع شده در روسیه انجام شد. ما می‌دانیم که این جنایت به دست چه کسی علیه روسیه و مردم آن انجام شده است.
اگرچه پوتین به داعش که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت اشاره نکرد، اما باز هم بدون مدرک به دخالت آمریکا و اوکراین در این حمله اشاره کرد که هم کیف و هم واشنگتن ادعای پوتین را رد کردند. مقام های تاجیکستان هم برای کمک به تحقیقات روسیه اقارب و نزدیکان مردان مظنون را در تاجیکستان دستگیر کردند و برای بازجویی بردند. این تحقیقات در حال انجام می شود که مقامات روسیه 8 مرد را در ارتباط با حمله روز جمعه که مرگبارترین حمله تروریستی در 2 دهه اخیر در روسیه پنداشته می شود متهم کردند. گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت حمله به تالار کنسرت را به دوش گرفت. مردم در این تالار در حال نشستن برای کنسرت یک گروه راک متعلق به دوران شوروی بودند که 4 مرد شروع به تیراندازی کردند و سپس محل را با آتش کشیدند.
I think it's important to look at just how many positions the Russians have.
من فکر میکنم مهم است که نگاه کنیم روس ها در طول سالها مواضع داشته که برای گروه دولت اسلامی یا داعش قابل نگرانی بوده است. اول از همه اقدامات روسیه در چچن و در افغانستان. و داعش این را به عنوان شاهد بر این می‌داند که روسیه اساساً گام‌های برداشته است که تهاجم علیه جوامع مسلمان، خاک مسلمانان، حمایت روسیه از ایران، حمایت آن از اسد در سوریه و کمپین نظامی روسیه علیه جنگجویان داعش در سوریه بوده است. این واقعیت که شما گروه واگنر یعنی نیروهای مزدور روسی را در بخشای از افریقا که در آن جنگجویان داعش را نیز هدف قرار می دهند داشته اید و همچنین اخیراً روسیه حمایت خود را از طالبان در افغانستان افزایش داده که رقیب سرسخت داعشند. همه اینها به نظر من استدلال قانع کننده برای این است که چرا داعش واقعاً می خواهد به دنبال اهداف در روسیه باشد. و من فکر میکنم که آخرین قطعه معلومات مهم در این مورد این است که حمله توسط شاخه خراسان داعش انجام شده است که عمدتاً در افغانستان مستقر است. داعش خراسان از سفارت روسیه در کابل را هدف قرار داد که زنگ خطر بزرگی بود. این فکر میکنم اولین باری بود که یک هدف واقعی روسی با موفقیت توسط داعش خراسان هدف قرار گرفت. و فکر میکنم که بسیاری را در مورد این واقعیت بیدار کرد که روسیه در تیررس قرار دارد. نه تنها داعش به طور کلی بلکه حداقل یکی از وابستگان کلیدی آن داعش خراسان. من تاکید میکنم که داعش خراسان احتمالاً فعالترین و قدرتمندترین در بین همه شاخه های منطقه‌ای داعش امروز است.
لنزی گراهام سناتور مهم حزب جمهوری خواهی آمریکا میگوید قبل از آن که دیر شود باید علیه داعش در افغانستان اقدام صورت بگیرد. گراهام در صفحه اکس خود نوشته که داعش در افغانستان باید چنان ضربه زده شود که از عملیات‌های آنها جلوگیری شود. بعد از حمله مسکو، فرانسه و یکی از کشورهای دیگر غربی در مورد حملات داعش در سرزمین‌های خود ابراز نگرانی کردند. قبل از سناتور گراهام رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان کنگرس، مایکل مک‌کال به تلویزیون CBS گفته بود که با بیرون شدن پرهرج و مرج قوای آمریکایی از افغانستان، زمینه رشد برای داعش در این کشور فراهم شد و این یک اشتباه بود.
اما مهمترین عامل در گسترش عملیات فراملی داعش امانا به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان است. برعکس یافته های بسیاری از پژوهشگران حوزه جهادیسم در غرب که ادعا میکنند که طالبان در سرکوب گروه داعش بسیار موفقانه عمل کردند و میزان فعالیت های داعش بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان رو به کاهش بوده، ما باید توجه داشته باشیم که به صورت کیفی طالبان فرصت و زمینه رشد گروه‌های تروریستی حتی اونایی که با طالبان همسویی نداشتن را فراهم ساختن.
این در حالی است که حکومت طالبان میگوید که گروه داعش را سرکوب کرده و این گروه نسبت به گذشته در افغانستان بسیار ضعیف‌تر شده است.
این هفته تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی جذاب و حساس هند را 2-1 مغلوب کرد. در این مسابقه که سه شنبه این هفته هفتم حمل در استادیوم اندرا گاندی در هند برگزار شده بود، ملی پوشان افغانستان در یک مسابقه جالب و دیدنی موفق شدند که 2-1 هند را شکست دهند. در این مسابقه ابتدا هند در دقیقه 38 بازی با اشتباه مدافع و کاپیتان افغانستان اسلام الدین امیری از روی نقطه پنالتی به گل رسید، ولی در ادامه رحمت اکبری با یک شوت از راه دور در دقیقه 70 گل مساوی را برای افغانستان به ثمر رساند و افغانستان به بازی برگشت. در ادامه ملی پوشان فوتبال افغانستان فشار را بالای هندی ها زیاد کردند و در نهایت تیم افغانستان یک پنالتی از هند گرفت که شریف محمد بازیکن با تجربه فوتبال افغانستان در دقیقه 88 بازی آن را تبدیل به گل کرد و در نهایت تیم افغانستان در یک رقابت تاریخی 2-1 هند میزبان را شکست داد. این در حالی است که افغانستان بازی رفت را با هند 1-1 مساوی کرده بود. با این پیروزی افغانستان 4 امتیازی شد و در گروه خود بالاتر از کویت قرار گرفت. با این نتیجه که به دست آمد، حالا افغانستان شانس آن را دارد تا در کنار رقابت برای راهیابی به جام ملت‌های فوتبال آسیا نیز نگاهی برای صعود به دور بعدی مقدماتی جام جهانی داشته باشد. بازی بعدی افغانستان قرار است که به تاریخ 6 ماه جون مقابل قطر برگزار شود و مسابقه اخیر افغانستان در این مرحله در برابر تیم ملی کویت به تاریخ 11 جون برگزار خواهد شد. در ماه‌های اخیر اختلافات میان فدراسیون فوتبال افغانستان و شماری از چهره‌های سرشناس تیم ملی فوتبال که در بیرون از افغانستان هستند بالا گرفته بود. شماری از این بازیکنان از حضور در بازی‌های افغانستان در برابر قطر و کویت خودداری کردند، اما برخی از آنها در بازی با هند حضور یافتند.
اولتر از همه جا داره که من پیروزی شیران خراسان برای تمام هواداران فوتبال افغانستان هموطنان عزیز تبریک بگویم. این یک پیروزی بسیار پر از اهمیت بود برای تیم ملی فوتبال افغانستان. از چند نظر اهمیت داشت. اولی که ما تانستیم در جدول موقف خود بهتر بسازیم و چانس از زیر حفظ کنیم که بتوانیم با یک پیروزی در برابر کویت مستقیم هزمی دور به جام ملت‌های آسیا صعود کنیم. این فرصت هنوز وجود داره برای تیم فوتبال افغانستان. دومی که تیم ملی فوتبال افغانستان مشکلات زیادی را پشت سر گذاشت، با فدراسیون فوتبال افغانستان مشکلات داشت و تقریبا داشت از هم می پاشید که آقای اشلی بستفود توانست یک تعداد از بازیکنان متقاعد بسازه که دوباره به تیم ملی برگردن.
جشن هولی یا جشن رنگ‌ها یکی از بهترین فستیوال‌های هند است که هر سال و هنگام آغاز فصل بهار در بیشتر نواحی هند جشن گرفته می‌شود. جشن هولی را گاهی جشن عشق هم می‌خوانند، چرا که در این روز تمام مردم با هم یکی می‌شوند و تمام دلخوری‌ها را به فراموشی می‌سپارند و احساسات منفی را از خود دور می‌کنند. این جشن فوق‌العاده یک یا تا دو شبانه روز طول می‌کشد.
آغاز مراسم رنگارنگ پیشاپیش جشنواره هولی در هند. هولی یکی از مشهورترین جشنهای هندوها با سنتهای متفاوت است که در سراسر هند تجلیل می شود. این که زنان به گونه شوخی مردان را با چوب می زنند بخشی از مراسم است. شهر شمالی ماتورا در ایالت اتار پرادش در 20 مارچ صحنه این مراسم بود.
امروز احساس نکردم که با چوب زده شدیم، بلکه احساس کردم که عشق همه جا می بارد. اینجا شعار رادا رادا و باران عشق است.
هولی در پایان فصل زمستان و آغاز فصل بهار تجلیل می شود. مراسم هولی امسال مصادف شده با 25 مارچ روز دوشنبه. در این روز در تمام هند تعطیلات رسمی است. پاشیدن آب و رنگ‌های مخصوص و اجرای موسیقی، رقص و پایکوبی از رسم‌های اصلی جشن هولی است. زنان و مردان از جمله پیر و جوان در این مراسم اشتراک می‌کنند. اینجا در شهر مقدس آیودیا هزاران تن به معابد رفتند و بر یکدیگر رنگ پاشیدند.
اهمیت امروز این است که همه خطاها و کاسیهای خود را فراموش بکنند و با حضور شیوا و پاروتی با عنوان شاهد دست به دست هم میدهند و شانه به شانه حرکت میکنند.
مراسم رنگارنگ دیگر هم پیش از هولی در شهر حیدرآباد برگزار شد. جشنواره سالانه هولی در ماه مارچ در هند، نیپال و برخی دیگر از کشورهای آسیای جنوبی برگزار می شود.
و خبری هم از دنیای هنر، آهنگ در دامن صحرا را که مطمئن استم همه شنیدین و محبوبیت این آهنگ هم از مرزهای افغانستان گذشته و در دل فارسی زبانان سر تا سر دنیا جا باز کرده است. این آهنگ بارها بازخوانی شده و این بار فرشته سما آوازخوان و آهنگساز مطرح موسیقی افغانستان این آهنگ را با یکی از استادهای موسیقی هندوستان انوب جلوتا سرایده است.
با یاد عشق تو دانی، با یاد عشق تو دانی، در سفر رویا میروم از خود دانی، گوشه تنهایی خوشبو جانا، یاد تو را نمودن نولای دل را برای تو سرودن. این نوای آسمانی با کی گویم گر ندانی، راز عشق
این آهنگ توجه زیاد جلب کرده و من هم با فرشته سما صحبتی داشتم.
سدیه جان عزیز، ما بار اولم نیست که برای یک استاد بزرگ هندی آواز خواندیم. اگر شما شنیده باشین در قدیم، شاید نشنیده باشین به خاطر اینکه قسمت زیاد از اون سیدی های ما تصویری نشده که در آینده انشاءالله اونا رو تصویری میسازم. مثلا ما با استاد بزرگ استاد فتحعلی خان صاحب یک سیدی مشترک دارم، با غلام علی خان صاحب که برام ارمونه نواختن، همراه به حساب مجلسی یا خانگی خواندن، اینمطور استاد هاشم ما شما زلان صاحب و غیره دیگر. من سفر داشتم به هندوستان و چون پدماشری استاد انوب جلوتارم از آلمان میشناختم، در برنامه های شرکت کرده بودم، با هم آشنایی داشتیم. زمانی که من اونجا رفتم اونا را دیدم، تعداد زیادی از هنرمندا را دیدم، بعد به می فیصله رسیدم که یک آهنگ افغانی بخوانیم، به خاطر از اینکه او هم میخواست و من خودم هم علاقه داشتم که با هم بخوانیم در قدم اول، و در قدم دوم به خاطر از اینکه برای مردم دنیا همچنان نشان بده که برای مردم هندوستان مخصوصا که خانمای افغان میخوانن، هنوز خانمای افغانستان اینطور نیست که ای ذهنیتی که سیاست مدارای ابرقدرت برای مردم میتن که مثلا خود مردم افغانستان امی ایدئولوژی را داره و مثلا دوست ندارن که خانمایشان مکتب برن یا ترقی کنن یا به حساب در جامعه فعال باشن و